عزیز، بریم سراغ بخش فصل شکفتن که دیشب هم تقدیم حضورتون شد. گاهی اوقات یک اتفاق باعث یک تحول بزرگ در زندگی خیلی از ماها میشه. قصه هایی که شنیدنیست. فصل شکفتن.
اگه منتظر افراد دیگر یا زمان دیگری باشی، تغییر هرگز رخ نمیده. این ما هستیم که همه چیز و همه کس منتظرمونه. ما خودمون همون تغییری هستیم که به دنبالش میگردیم و گاه یک اتفاق ما رو متحول میکنه. گفتگو میکنم با محمد عرب، مهندس بهزیستی از کشور آمریکا که دو مهاجرت داشته، یکی از ایران به آمریکا و دیگری مهاجرت معکوس بوده. میخوایم داستان این مهاجرت معکوس رو از زبان خود محمد عرب بشنویم. سلام آقای عرب، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر باشه. صدای منو دارین؟
بله، صدای شما رو داریم و بی صبرانه منتظریم که داستان مهاجرت معکوس شما را از زبان خودتون بشنویم.
خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز که این برنامه شما رو دنبال میکنن. حقیقتش اتفاقی که برای بنده افتاد که در نتیجه باعث این مهاجرت معکوس شد، تقریبا 30 سال پیش شروع شد و این داستان زندگی ما رو تغییر داد. زمانی که ما مهاجرت کردیم به امریکا، من 14 سالم بود و به همراه خانواده به اصطلاح مهاجرت کردیم به حومه واشنگتن دی سی در ویرجینیا. من عموم قبلا اونجا رفته بودن، زندگی میکردن، تدارکاتی دیدن و پدرم و خانواده ما رو به همراه خودشون بردن به امریکا، درست دقیقا 1 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران.
بله.
ما در دوران نوجوانی همون حومه واشنگتن دی سی زندگی کردیم، با همون فرهنگم بزرگ شدیم، فرهنگ رهایی و فرهنگی که زیاد شما درگیر مسائل نیستید، فقط یک فرهنگ خودمحوری رو به شما معرفی میکنه جامعه. برای نوجوان خب خیلی این فرهنگ جالبه. خب من با همون فرهنگ بزرگ شدم، دوران دبیرستان رو پشت سر گذاشتیم، بعد کالج و بعدم دوره‌های بعدی. در دوران کالج یک کالج الکترونیک من درس خوندم، حومه واشنگتن دی سی در شهر آرلینگتن. مدیر اون مدرسه اصرار داشت که ما چون الکترونیک خوندیم، این الکترونیک براره و باید بری سر کار. ما رو تشویق کرد که به مشاغل جذب بشیم. در یک شرکتی کار میکردم برای یه مدتی برای اونا که کار کردم، کارشون رو یاد گرفتم. کارشون هم جذاب بود برام، چون اینا به قطع نخاعی‌ها کمک میکردن، از ریهب بیمارستان منتقل بشن به منزلشون. اینجوری کاهش هزینه های بهداشت رو هم مشاهده میکردن که در منزل هم بهداشتشون سریعتر انجام میشد، ریکاوریشون، همین که هزینه هاشون پایین تر. خب این کار من دوست داشتم و از اون شرکت اومدم بیرون بعد از چند ماه و یه شرکتی رو تأسیس کردم. خودم سعی کردم که این کار رو برای خودم انجام بدم، یه شرکت سول پروپرایتورشیپ تأسیس کردم. بعدا این شرکت رو تبدیلش کردم به سی کورپوریشن که یه کورپوریشنی شد برای خودش، رو افرادی رو استخدام میکردم، تعلیمات میدادم، تو بیمارستان ها میفرستادم. ولی خوشبختانه حالا شرکت ما خیلی زود گسترش پیدا کرده بود و من مرتب افراد رو تعلیمات میدادم، تو جای مختلف میذاشتم و خودم هم نظارت میکردم به اصطلاح رفتارشون و کارهایی که انجام میشد در طول روز. سر میزدم به حالا بیمارستان ها، نرسینگ هوم ها بود، بردن کر فسیلیتی بود، جای مختلف. این سبک زندگی من بود در سن فکر من هلوهوش 24-5 سالگی دیگه اوج داشت میگرفت. من با همون فرهنگی که بزرگ شده بودم، خب دوست داشتم جای مختلف برم، میگشتم به جای جدید پیدا کنم. گشته بودم پیدا کردم یک کارنوالی بود در کشور برزیل که اون رو مشتاق بودم برم. همین که از خونه میخواستم بیام بیرون، حالا من این خونه مجردی دارم توی وودند هیلز، من وقتی در داشتم از در خونمون میومدم بیرون برم LAX سوار هواپیما بشم برم به سمت برزیل، ریو دی ژانیرو، خواهرم از راه رسید و فقط اتفاقی که افتاده بود که ایشون رقم زده بود این بود که توی منزل ما بالای فایر پلیس، همون شومینه، یک سفره هفت سینی رو ایشون چینده بود. حالا ایام عید هم داریم نزدیک میشیم، بله. این سفره هفت سین ما بهش خیلی مینازیدیم. من دوستای آمریکاییمون میومدن بهشون میگفتیم این، بله، این سنت ما ایرانی هاست، ما در ایران این سفره رو هر عید مثلا داریم برای چند روز و هر کدوم از اینها یک معنی داره. اونجا خواهر من یک قرآن که 60 سال پیش مادر بزرگم آورده بودن امریکا داشت و گذاشته بود در این سفره هفت سین. حالا به علت اینکه من رو یه قطب اقتصادی خانواده میدید و احساس نگرانی کرد برای اینکه من دارم دور میشم ازشون، سری رفت اون قرآن رو آورد و گفت بیا 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 اگه میخوای مسافرت بری از زیر این قرآن رد شو.
بله.
من را از زیر قرآن رد کرد و بعد سنت قدیمی رو اجرا کرد و منم حقیقتش دو فکر تو ذهنم شکل گرفت. اون موقع یکیش این بود که این کتاب توی منزل ما بود و من هیچ نگاهی بهش نداشتم، ولی اون روز دیدم ترجمه فارسی هم داره، گفتم چه خوبه که من این کتاب رو ببرم و بخونم ببینم اطلاعاتم راجع به این کتاب بیشتر بشه که واقعا تو این کتاب چی نوشته، معنی این جملاتی که اینجا نوشته چیه. همین فکر باعث شد که من کتابی که همراه خودم داشتم توی مسافرت می‌بردم بذارم زمین، به جاش قرآن رو بذارم توی کوله پشتیم و راهی سفر بشم. ریو دی ژانیرو که رسیدم دیگه هتل گرفتم و رفتم داخل هتل یه حمام می‌کردم برای اینکه چشمم خسته بشه، دو ساعت بخوابم، یه استراحت کوچیک. تنها کتابی که داشتم قرآن بود، اونو باز کردم، از اول شروع کردم به خوندن. خب این است کتابی که راهنمای پرهیزکاران هستن، آنان که صفاتی دارن، آنان که به عالم غیب ایمان دارن و و و و و گفت 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 و رسید به این جمله که من رو مخاطب خودش قرار میداد و جملهش خیلی دقیق بود و من انتظار نداشتم که قرآن با من منطقی صحبت کنه. یک دفعه من رو مخاطب خودش قرار میده دوی آیه 23-24 سوره بقره که میگه و اگر تو را شکیست در این قرآن که نوشته شده باشه به دست انسان نه فرستاده شده باشه به سمت شما از طرف خالقتون، خب پس شما بیاورید مانند اون یک سوره، همه تون دست به دست هم بدید کمک کنید، یک سوره مثل این کتاب بیارید. اگه نتونستید این کار رو بکنید، قبول کنید که این نوشته دست بشر نیست و در مقابل یک به اصطلاح عذابی هم مهیا شده برای کسانی که لجباز هستند، کسانی که حق رو میبینن ولی انکار میکنن. این دو جمله قرآن یک دفعه من رو به هم ریخت. فکر می‌کنم این داره با من منطقی برخورد میکنه، میگه اگه میتونید بسم الله بفهم، اگه نمیتونید به شما میگیم هرگز نتوانید این کار رو کرد، من باید اینو تحقیق کنم، من باید تکلیف خودم رو با این قرآن مشخص کنم. این بود که راهمو کج کردم دیگه، وارد کارنوال حقیقتش نشدم، رفتم تو جنگل‌های برزیل و یه چیزی نزدیک 40 شبانه روز من تو جنگل‌های برزیل دو سوم این کتاب رو خوندم. یه جورای مست این کتاب شده بودم، یعنی هر جمله به جمله‌اش که می‌خوندم الان که یادم میفته اون روزها و اون شب‌ها، عظمتی که خداوند در کنار من قرار داده بود و آیاتش رو می‌خوندم و همه اینها دست به دست هم داد و من رو مجاب کرد که من حتما با تکلیف خودم با این قرآن مشخص کنم. وقتی از اون سفر برگشتم که قرار بود 7 روز 8 روز بیشتر نباشه، ولی خب 41 دو روز طول کشید، اولین کاری که کردم رفتم دانشگاه UCLA، نزدیکمون بود در لس آنجلس.
بله.
اونجا رفتم و تحقیقاتی کردم و یه معلم به اصطلاح در ادبیات زبان عربی بود، رفتم دفترش رو باشون گفتم که من یک کتابی رو تازگی مطالعه میکنم، دیدم چه مطلبی توش هست، چه معنی داره، چون کسی نتونه مثل این قرآن بنویسه. گفت اسمت چیه؟ گفتم محمد. گفت ببین من یهودی هستم، من چیزی راجع به قرآن نمیدونم، قرآن کتاب مسلمان هاست. من رو با یک صورت دیگه ای از قرآن آشنا کرد که قرآن اومده فرهنگ ها رو نگه داره، زبان ها رو نگه داره و با ما نوع بشر کار داره. اطلاعات خودم رو بیشتر کردم راجع به قرآن و مطلع شدم که بله، ادعایی که قرآن میکنه از 1400 سال پیش بی جواب مانده و نتونسته کسی این عمل رو انجام بده. به خاطر همین بعد از اینکه مطمئن شدم که این کتاب معجزه است و نوشته دست بشر نیست، شیفته و تسلیم شدم. تقریبا آغاز تحولات در زندگیم از اونجا آغاز شد. همون فرداش خواهرم اومد منو دعوت کرد بریم با هم نهار بیرون بیه صحبت کنیم، چرا من انقدر طول کشید سفرم. من به خواهرم گفتم من حقیقتش نمیتونم با نهار بیام بیرون، چون از امروز من روزه گرفتم. تو این کتابی که گرفتی بالا سرم من یه مقدار اطلاعاتمو بیشتر کردم راجع به این قرآن، واجب کرده که ما ماه رمضان رو روزه بداریم.
بله.
وقتی تقویم رو نگاه کردم دیدم من دوران ماه رمضان رو تو جنگل ها بودم و اون سی روز رو اونجا قرآن میخوندم. خب این تحول در زمانی اتفاق افتاده بود که خود ماه رمضان هم بود. دیگه از الان من روزه هم میخوام بگیرم. شروع کردم فرهنگ غلط خودم رو تغییر بدم که خیلی هم کار سختی بود. یعنی به شما بگم که از سخت‌ترین کارها همین تغییر فرهنگ بود. از فرهنگ غلط بیام یک مقدار بیام در چارچوب اشارات این قرآن خودم رو قرار بدم. فرهنگ خودم رو تغییر دادم. همانا دیگه سال بعدش رفتم مکه، بعد مستمر شدم که حتما باید ازدواج کنم. بعد از ازدواجم حقیقتش امریکا بودن در زیر سایه طاغوت خیلی اذیتم کرد، آزار دهنده شده بود برای من. من به خانمم گفتم ببین اینا ظالم هستن، ما داریم تو این کشوری زندگی میکنیم که ظالم هستن، یه خودمون از زیر چتر اینا خارج کنیم. بالاخره الان یه چتری هست به نام چتر مرجعیت، بریم زیر اون، حتما از این بهتر خواهد بود. دیگه بلند شدیم با به اتفاق کوچ کردیم، جنسامون ریختیم توی کانتینر رو بوردیم ایران. و الان 6-7 سالم هست که دیگه بیشتر ایران هستیم، دیگه مهاجرت معکوس داشتیم به ایران. و این اصلا تغییر فرهنگ، تغییر سبک زندگی، همش به خاطر اون دلایلی که قرآن مطرح کرد در همون دو صفحه اول قرآن که خوندم، اصلا آغاز راه از اونجا شروع شد و پایانش فعلا ما رو کشونده تا اینجا. حالا فعلا در خدمت شما هستیم و در ایران زندگی میکنیم. خدا رو شکر خیلی هم راضی هستیم از این مهاجراتی که داشتیم، مهاجرات معکوس.
انقدر زیبا سخن گفتین که من کلا تحت تاثیر قرار گرفتم. انشالله که موفق باشید، ادامه راهتون هم همچنان روشن باشه. خیلی خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. گفتگو کردم با محمد عرب، مهندس بهزیستی از کشور آمریکا، و شنیدید ماجرای مهاجرت معکوس آقای محمد عرب رو به کشور ایران و اینکه قرآن هدایتگر همه ما قرار میگیره. انشاءالله موفق و مؤید باشید و نماز و روزه هاتون قبول باشه. خدا نگهدار. خب درود به شما. خیلی متشکرم از خانم ایزیان عزیز که این بخش رو اجرا کردن. دست گلشون درد نکنه، الهی هر کجا هستن سلامت باشند. و همچنین شما شنوندگان عزیزی که همچنان بهار جانها رو میشنوین، در خصوص موضوع برنامه توبه همچنان دارید مشارکت میکنین تلفنی پیامکی. امیدوارم که خداوند بزرگ توفیق توبه راستین و خالص که حالا به تعبیر توبه نسو هم گفته میشه به همه ما مرحمت کنه، و اگر که توبه میکنیم در صدد اصلاح گناهانمون باشیم که راه رو هموار بکنیم برای دستیابی به موهبت‌های الهی، که اگر اشتباه نکنم حالا در دعای پنجم یا ششم ماه مبارک رمضان هست که میخوانیم در سایه استغفار انسان به موهبت‌های بیشمار الهی میرسه. امیدوارم که برای همه شما این گونه باشه و زندگیتون بهشتی و سرشار از عشق الهی. دوستان و همراهان عزیز، الهی که هر کجا هستید حال دلتون حال عشق باشه، حال معنوی باشه، حال خوبی که حال تسلیمه. وقتی در برابر تقدیرات الهی تسلیم باشیم یعنی به آرامش محض میرسیم. با همین آرامش محض، با همین حال خوب، با همین جماعت شریفی که شما دوستان عزیز تشکیل دادید، تلفنی پیامکی دارید همراهی میکنید و
در کنار بهار جانها از صدای رادیو سبا هستید. میخوایم بریم مشهد مقدس، میخوایم بریم به پایتخت معنوی کشور عزیزمون با همکار خوب گزارشگر جناب آقای بهروز وطن دوست صحبت بکنیم، دلگره بزنیم به عشق زامن آهو و خسرو اقلیم توس امام رضا علیه آله فتحیت و سلام. سلام جناب آقای وطن دوست.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت شما سرس خانم جلال آبادی و همه شنوندگان خوب رادیو سبا. تصویر عرض میکنم ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه عزاداران، روزداران و عاشقان امامت و ولایت. صدای ما از مشهد مقدس خیابان امام رضا علیه السلام رو به گنبد و بارگاه نورانی امام اعظم علیه السلام میشنوید و برای بازیاره همه شما بزرگواران هستم.
به به، درود بر شما جناب آقای وطن دوست، جایی که مأمن دلای عاشق و خسته است و و پناهگاه دلهای رمیده و مستری که این روزها و شبها حالا هم مولا علی علیه السلام رو صدا میزنیم و هم اولاد علی علیه السلام که همه ما ارادت ویژه داریم. خب جناب آقای وطن دوست، قطعا دیشب حال و هوای خاصی حاکم بوده بر حرم امام رضا علیه السلام که اگر مایل بودید برامون توضیح بدید و همچنین برنامه ها و ضیافت های افطار که میدونیم هر ساله برگزار میشه.
همونجور که شما عزیز بزرگوار فرمودید، بله تقریبا مشهد مقدس در این شبها مثلا در ایام سوگواری و شبهای قدر، شبهای استجابت دعا، شبهایی که و هر حال همه ما سرنوشتمون در این شبها رقم میخوره، مشهد مقدس و حرم مطهر آقا علی ابن مطرز علیه السلام مملو و زائران و مجاورانی بود که به هر حال برای عرض ادب، برای زیارت و شرکت در مراسم شب قدر در حرم مطهر آقا حضور داشتن و چه لحظات نابی بود، مخصوصا هنگام سحر عزاداران و عزیزانی که در حرم مطهر تشریف داشتن، مخصوصا مراسم خاصی که در حرم مطهر در رواق امام خمینی رحمت الله علیه و در صحن پیامبر اعظم برای زائرین و مجاوران برگزار شد. انشاءالله که همه ما بتونیم از این شبها فیض کامل رو ببریم و بتونیم انشاءالله سر بلند بیرون بیایم و توشه‌ای برای آخرت خودمون ذخیره کنیم. هر عزیزی هم که صدای ما رو میشنوه انشالله در اولین فرصت در این صحن و سرا حضور داشته باشه و حاج سوا بشه انشالله.
خیلی متشکرم. به هر حال خیلی ها هم ممکنه بنا به هزاران هزار دلیل توفیق شب بیداری رو از دست داده باشن در شب اول قدر، اما فرصت همچنان برقراره و امیدوارم که خداوند بزرگ این توفیق رو نصیب حالشون بکنه که بتونن از شب قدر که حالا نقطه عطف زمین برای پیوستن به آسمان و حال خوب هست و تقدیر و سرنوشت یک سال رقم میخوره، نهایت بهره رو ببرن. خیلی متشکر جناب آقای وطن دوست. برادر عزیزم اگر نکته دیگه میخواین اضافه بفرمایید در خدمتون هستیم، ولی خیلی مصدی وقتتون نباشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم همکار خوبم از شما و از همکاران خوبم در پخش سپاسگزاری میکنم که این ارتباط رو از طریق امواج برقرار کردن و انشالله که همه ما بتونیم از لطف و کرم امام رضا علیه السلام استفاده کنیم و قدر این امام رؤوف، این امام مهربان رو در خراسان و در ایران که در قلب ایران و پایتخت معنوی ایران بدونیم انشاءالله. ممنونم، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. سلامت زیاره همه شما هستم.
ممنونم سلامت باشید. ایشالله هممون اهل رضا باشیم و خدا هم از ما راضی و خوشنود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
منم دعوتم زیر بارون عشق، به این گفتگوی بدون صدا، به لبخند شیرین همراه عشق، به این حس زیبا تو این لحظه ها، سر سفره رحمتت نور هست که افطار این قلب تنها بشه، هنوزم به اجازه این لحظه ها همه گریه ها میشه دریا بشه، به دریا زدن کار عشق فقط درد و موج تو میباره روحمو، خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو، به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو، خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو. دوباره به من فرصتی نو بده که از پیل پروانشم سوی تو نفس میکشم، توی این لحظه ها هوا پر شده دیگه از بوی تو، من از بی تو بودن به شب مبتلام، درونم به سمت تو پر میکشه، نمیخوام که تو ساحل عاشق بشم، بذار قلب من اهل دریا بشه، به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو، خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو، به دریا زدن کار عشق، فقط کدوم موج تو میبره روحمو، خرابم کن و قلبمو پس بگیر، تو هر جا که خواستی بساز خونمو.
درود بر شما، درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که عاقبت به خیر باشید. بریم سراغ پیامک شما دوستان نازنین که پرسیدیم ترک کدوم رفتار و کار و راه اشتباه براتون سخت بوده. 30,055 و همچنین پیامک خانم فرزانه فدوی عزیزم که گفتن سلام و عرض تسلیت به مناسبت شبهای قدر. خانم جلیل آبادی، توبه بزرگترین لطف پروردگار به بنده است، دری که خداوند مهربان به روی بندش باز گذاشته که بنده برگرده. بله، این رو صحبت کردیم که این به خاطر مهربانی و رحمانیت بیش از پیش خداوند بزرگ است، که کثرت این لفظ رو هم در قرآن به این خاطر هست که همه ما رو به توبه سفارش کرده. سلام، چند سالی بود تو دام اعتیاد افتاده بودم و یه روز ناگهانی با یک جمله به خودم آمدم و توبه کردم. این رو جناب آقای حسن برای ما فرستادن، برادر عزیزم، که امیدوارم عزمشون جدی و جزم باشه برای ترک این گناه، همون توبه نصوح و خالصی که در موردش صحبت کردیم، و دوباره به این گناه آلوده نشن و زندگیشون انشالله همیشه زندگی سلامت و پر از عشق و عزت باشه. آمین. ممنونم از خانم فائزه عزیزم از مشهد که گفتن امیدوارم به حق این شبای عزیز بهترین و زیباترین تقدیرها براتون رقم بخوره. همراه و شنوندتون هستم. خیلی متشکرم، شما همیشه لطف داری خواهر جان، و این همراهی و محبت شماست که میتونه قوت قلب ما باشه در برنامه، و به سهم خودم تشکر میکنم. بله، خیلی متشکر از خانم طاهره عزیزم از تهران، امشب هم در کنار ما هستن، گفتن انشالله که خداوند به هممون کمک بکنه که از پیروان راستین مولا علی علیه السلام باشیم. بله، امیدوارم همونطور که همه ما شیعه مولا علی علیه السلام هستیم، به راستی شبیه مولا هم باشیم و خداوند ما رو در مدار پسندیده رفتار بزرگان دینمون قرار بده. آمین. متشکرم. 914-2076 نوشتن برام توبه به معنای حفظ ارتباط بنده با خداوند متعال هست. جناب آقای محمود یزدانی هم گفتن بازگشت به مسیر کمال توبه است. بله خب زمان به سرعت برق و باد میگذره، بریم گزارش خان محمد پناه عزیز رو بشنویم، برگردیم همچنان در ادامه در خدمتتون باشیم.
خب همراه شما خوبان هستم، بیاین امشب به من بگین که تا حالا توی مسیر اشتباه افتادین، اگه افتادین از اون مسیر اشتباه چطور برگشتین. سلام، وقتتون بخیر، طاعات و عبادات شما قبول.
سلام علیکم، احوال شما خوب هستین؟
زنده باشین، قبول باشه طاعات و عبادات.
و همچنین
زنده باشین. تا حالا توی راه اشتباه افتادین؟
نه خیر.
واقعا؟
بله واقعا.
زندگی آدم ها سراسر درس گرفتن و حالا مسیرهایی که آدم شکست میخوره، یعنی هیچ وقت حالا شما تو زندگیتون شکست نخوردین؟
نه خیر، الحمدلله تا حالا هیچ وقت شکست نخوردم، راه اشتباهم انتخاب نکردم.
خدا رو شکر. رمزش چیه؟
رمزش اینه که همیشه وقتی که میخوای یه کاری رو انجام بدی فکر کنی، بعدن در موردش تصمیم بگیری که میخوای چیکار کنی. اگه فکر نکنی 100% یه اشتباهی در کار خواهد بود.
درود بر شما، پاینده باشین ان شاء
الله. خواهش می‌کنم.
آقا شما چطور؟ شما تا حالا توی مسیر اشتباه افتادین؟
بله ممکن افتاده باشم. بله.
کجا بوده خاطرتون هست؟
شاید تجربه نکرده ها رو. اشتباه که نه اینکه مثلا اولش بدونی اشتباهه، بیشتر کنجکاوی و اینکه جلو بری ببینی که اون تجربه نشده ها به چه نحو بوده. شاید به نگاه خیلی هم اشتباه بوده، ولی من خودم همچین احساسی ندارم. ولی خب شاید به لحاظ برخی اخشار یا برخی تفکرات جامعه آره میتونه اشتباه هم باشه. من فکر میکنم به اون روشایی که قبلا زندگی کردیم رو آدم احساس میکنه شاید خیلیاش اشتباه بوده، نه اینکه اون لحظه یا یک راه یا یک روش رو شما بفهمی که مثلا اشتباه کردی و از اون یه دونه برگردی. شاید کل مسیرت احساس میکنه اشتباه بوده، یه تغییراتی رو انجام میدی، یه تجربه جدید رو اضافه میکنی، ممکنه الان جواب سوال شما 10 سال دیگه 20 سال دیگه برای آدم آشکار بشه. الان خیلی توضیح اونجور ندارم برای شما.
دقیقا به چه نکته خوبی اشاره کردین که وقتی آدم یه مسیری رو میره و به نتیجه نمیرسه و مسیر بهتری رو انتخاب میکنه، اون مسیر میشه اون مسیر برگشته و آدم رو به هدفش میرسونه.
درست.
درود بر شما. تجربه را تجربه کردن خطاست، همین نکته ای که شما فرمودید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم.
من برای شما خیلی خوشحال شدم.
زنده باشین، تشکر میکنم، سلامت باشین. شما چطور؟ میخوام ازتون بپرسم تا حالا توی یه راه اشتباه افتادین؟
مثلا چقدر اشتباه؟
این که بعدم به این نتیجه رسیده باشین این مسیری که من رفتم اشتباه بود.
با 100% بالاخره توی زندگی آدم اشتباه منطقه، نه اون اشتباهات چیز نه،
اون اشتباه...
ما تا به حال کلن اشتباه زندگی کردیم.
یه کاری رو مثلا انجام دادید بعد با خودتون گفتین ای کاش این کار رو انجام نمیدادم.
شاید یکیش مثلا همون توی اشتباهات روش کاری یا نوع کاری که انجام میدیم اون باشه، منتها نه سایر چیزا نه، فکر نکنم اشتباه کرده باشه. منتها خب تو مسیر زندگی آدم اگه مثلا تجربه این وقتشو داشت خیلی بهتر از این میتونست پیشرفت کنه یا مثلا روش بهتری انتخاب کنه.
همینطوره و گاهی اوقات آدم با خودش میگه که کاشکی دوبار زندگی میکردیم تا بتونیم از تجربیات استفاده کنیم. اما این نکته که شما میگین میشه، چطور میشه؟ این که از تجربیات دیگران استفاده کنیم، این که مطالعه کنیم. این مفهوم صحبت من به خاطر این بود که استفاده کنیم از تجربیات و بتونیم انشاءالله مسیر درست زندگی رو استفاده کنیم، اول با کمک خداوند بعد هم با همت خودمون.
درسته.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. خواهش.
دوستان عزیز، در مورد توبه صحبت کردیم، مثل همیشه با کمبود وقت روبرو هستیم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر دردی دوا و درمانی دارد، داروی گناه طلب آمرزش و استغفار کردنی. البته همونطور که باز برای خودم یادآوری میکنم، استغفار و توبهی که راه بازگشت نباشه، چون در فرهنگ قرآن ما هر عهدی واجب الوفاست، یعنی اگر عهدی رو با خداوند بزرگ حضرت دوست میبندیم بهش وفادار باشیم و سعی بکنیم دل در گروه خداوند و عشقش داشته باشیم تا شاهد وفور نعمت و برکت در عمر و زندگیمون باشیم. خب این برنامه هم به ثانیه ها و دقایق پایانی خودش داره نزدیک میشه. باید خداحافظی بکنیم. یک بار دیگر